پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
همینجاست که میتونه هنوز رفیقای قدیمشو ببینه، از خودشون بشه. رگ گردنی که گفتی درست گفتی ناصر آقا، رگ گردنی کسی میشه که هنوز خونی داره و رگی. اگه نتونم همه خودمو بگم کوتاه میکنم. میریم تهران بدون سرخر، بدون موبایل. شاید گوشوارهایی که نشون کرده بودیم خریدیم. بعدش هم میریم یه رستوران پدرسوخته صاحب بی وجدان که برای غذا قیمت خونه باباش از همون بگیره. حرف آخرتو بگو. واسه چی با من عروسی کرد؟ چرا تو رو برکن؟ من که وادارش نکرده بودم عروسی کنه.
تهران قطعی آدمه؟
چطور مگه؟
یه جور نگاه میکنه انگاه خیلی وقت آدم نهیدی.
من با عشق و عقل شمشیر بستم. خرقه‌ای که امروز بر تن یک جوان لاابالی فاسق پوشاندند میراث پیامبر است.
در مرام علی، امیر باشی یا اسیر، شاه باشی یا گدا، شرط براسنده که عشق به اوست. قسم میخورم به اندازه خونهایی که در قصاص یحیی بن زکریا ریخته شد از قاتل حسین بکشم. برو با این خبر را به گوش داداران حسین برسان. بگو منتظر مختار باشید.
خب مهمان ویژمون رو معرفی میکنم، آقای فریبرز عربنیا. خیلی خوش اومدید عربنیا.
خیلی ممنون.
اگه با بینندگان عزیز صحبت داریم بفرمایید.
خواهش میکنم. من به شما سلام میکنم، به بینندگان محترم سلام میکنم، آرزو میکنم هر جا هستن تنشون سالم باشه، دلشون خوش باشه و از مقام حق متعال هم مدد میخوام که امشب تو این بحثی که داریم هر چه که به زبانم میاد خارج از حوزه نفس و منفعت شخصی باشه. امیدوارم هرچه که میگم با قصد پیدا کردن مشکلات بازیگری، مشکلات سینما، پیدا کردن راه حل‌ها و مفید برای ابتدا مسئولین و بعد تماشاگرها باشه.
متشکرم. آقای قبل از اینکه بحثمون شروع کنیم، چون سوال مربوط به شماست، من سوال رو نخوندم تا شما تشریف داشته باشین سوال بخونم. من یه توضیح راجع به سوال بدم. کار ویژه ایشون در مختارنامه رو که بسیار کار ویژه و ممتازی ما در این سوال مد نظر قرار ندادیم، فیلمای ایشون مد نظر قرار دادیم. 4 تا فیلمی که به نظر من فیلمای خوبی ایشون، البته فیلمای دیگه اشون هم خوب بوده، ما 4 تا انتخاب کردیم. به نظر شما بهترین بازی فریبرز عربنیا از میان فیلمهای مهم سینمایش کدام است؟ 1 ضیافت، 2 شوکران، 3 شیفته، 4 جهان پهلوان تختی.
به نظر شما فریبرز عربنیا در میان فیلم‌های سینمایی مهم خود در کدام یک بهترین بازی خود را ارائه داده است؟ 1 ضیافت.
رگ گردنی که گفتی درست گفتی ناصر آقا، رگ گردنی کسی میشه که هنوز خونی داره و رگی.
2 شوکران.
تو این هیلیویری بچه ها خواستن برای مادرشون کادو بخرم، سفارشات بچه ها سفارشات مادرشون، منم که به کل بی سلیقه.
3 شیفته.
تو مثلا داداشی که حتی رحم به بچه‌م نمی‌کنی و می‌خوای زندگیمو از هم بپاشی، واسه همین برام بپا گذاشی که مدام تلفن پیچم کنه.
4 جهان پهلوان تختی.
چیزی که خیلی مشکوکه اینه که جنازه تختی ساعت 10 صبح پیدا شده. از 2 روز قبلش توی همون هتل تا ظهر می‌خوابیده کسی بیدارش نمی‌کرده. اما اون روز ساعت 8 صبح سعی می‌کردم بیدارش کنم.
عدد گزینه مورد نظر را به شماره 20337 ارسال نمایید.
خب آقای عربنی عزیز خسته نباشی. من نمیخوام راجع به این فیلم ها نظر بدم تأثیر میده چون من دو تا فیلم خیلی دوست دارم. آقای عربنی برای که فرید بچم برای که شروع کنیم از خودت شروع میکنیم. به حال طبیعتاً علاقمندانت خیلی دوست دارن بدونن که عربنی با چه مشکلات وارد بازیگری شده و چگونه اون مرز رو طی کرده. بعد برسیم به راز ماندگاری بازیگر که بحث اصلی ما در هفته گذشته و هفته‌های از پیش بوده. یه خورده خودت رو باز کنی به هر حال اون بخش اولی که تلاش کردی کوشش کردی وارد شدی و اون نقطه شروع و اون نقطه‌ای که تو این هفته بحث کردیم اون جنمه که باید کشف بشه و دوستان دنبال اون جنمه بودن کارگردان ها تو هم یک توضیح بده خوب خیلی روشن میکنه.
بله خواهش. من اجازه میخوام شما آقای جیرانی عزیز پیش از هر چیز به سبب اینکه شما خدمت حضورتون تو سینما از من بیشتره و به همین دلیل به من کوچکتر از خودتون حتما لطف خواهید داشت. من قبل از اومدنم تو این برنامه خواهش کردم که زمان محدودی رو که ما داریم با وسواسایی که من دارم توی صحبتی که بناست بکنیم بر سر بحث خیلی خیلی مهم می که انتخاب کردید اگه اجازه بدید بیشتر از این که راجع به خودم صحبت بکنم چون تقریبا دیگه مشخصه بریم تو دل بحث و از اونجا خواه نخواه مشکلاتی که من هم طی کردم رجبه صحبت خواهد شد. به خصوص که من یه ایراد اساسی میبینم علارغم جرأتی که توی ورود به این بحث تا به حال این برنامه من دیدم و علارغم سعی صادقانه‌ای که خیلی ها برای واکاوی مسئله پیدا کردن ولی من یه ایراد خیلی خیلی اساسی میبینم تو ورود به این بحث. اونم اینه که ما راز ماندگاری بازیگر رو یا توی بحث دستمزد بازیگر یا توی مشکلات پیچیده سر راه بازیگرها فقط از زاویه کاری که بازیگر باید با خودش بکنه تا به حال من دیدم بحث کردید و متاسفانه متوجه نیستیم که بازیگری و مشکلات بازیگری توی پیکره به هم پیوسته از اعضای مختلف شکل میگیره. ما وقتی فقط از زاویه بازیگر و مشکلاتش و تلاشهاش سعیش هرچی که هست وارد بحث میشیم به هیچ شما نمیتونیم این بحث رو به سرانجام برسونیم. من از شما اجازه میخوام که یه چارچوبی رو که بنده مشخص کردم به خصوص راجع به جنم بازیگری یا
خیلی بحث مهمیه جنم بازیگری
بله, بله. راجع به جنم بازیگری وقتی صحبت میکنیم برای جبه چیزهای دیگری که الان صحبت خواهیم کرد ما اگر این چارچوب رو نداشته باشیم به هیچ شما نمیتونیم تعریف مشخصی پیدا بکنیم از همه این چیزا. شما اگه دقت کرده باشید دیدید توی برنامه‌تون دوستان مختلف با حیطه فعالیت‌های گوناگون توی سینما کارگردان فیلمنامه نویس بازیگر و و و و تا به حال هیچ کدوم به شکل خاص نتونستن صحبت بکنن که یه بازیگر خوب چه ویژگی‌هایی خواهد داشت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. من با اجازهتون از نگاه خودم که البته این نگاه برگرفته از تجربیات خود من و آدم‌ها و مسلک‌ها و مکتب‌هایی که بهشون اعتقاد دارم گرفته شده میخوام بگم فقط سلیقه من نیست من بهش اعتقاد دارم ولی راجع به تک تکش میشه صحبت کرد و من قاطعانه میتونم ازش دفاع بکنم. این مکتبی که من ازش صحبت میکنم بازیگر کامل توی این مکتب صاحب این ویژگی‌هایی که من خدمتون عرض میکنم باید باشه. توضیح ابتدایی این که هر ویژگی از این ویژگی‌ها حذف بشه اون بازیگر به گمان من ناقص خواهد بود، بازیگر کاملی نخواهد بود و البته طبیعی است که بازیگر به مرور به یک بازیگر کامل تبدیل خواهد شد نه یک دفعه و در یک نقطه. و اگر بخوایم یه مثال بزنیم مثل هرم میمونن بازیگرها. بازیگرها توی کف و قاعده هرم تقریبا از این ویژگی‌هایی که من میگم هیچ کدوم درشون نیست و به مرور وقتی به رأس این هرم میرسن گروهی هستن که همه این ویژگی‌ها رو دارا خواهند بود. این ویژگی‌ها به ترتیبی که من عرض می‌کنم دارای اهمیت نیستن. به گمان من همشون یک اهمیت با یک میزان دارن. به غیر از فیزیک، اندام، چهره و صدای مناسب که همه ازش صحبت می‌کنن و لازمه حیاتی بازیگریه، یه بازیگر کامل باید هوش، قدرت، به ویژه قدرت روحی، یعنی به غیر از قدرت جسم و ذهن به ویژه قدرت روحی داشته باشه. صاحب خلوص، پشتکار و اراده، صداقت و وفای به عهد، پایمردی، دقت نظر و ریزبینی، انطباق پذیری و هماهنگی، شوریدگی، سلامت جسم، ذهن و روح و روان، آزادی خواهی و عشق به رهایی، نوجویی و مطالعه و میل به آموختن و اینکه در یک قالب عمومی و تنگ جا نگشتن، یعنی چیزی به اسم فردانیت و اصالت رو دارم بهش اشاره میکنم. خلاقیت، بلند پروازی و به کم راضی نشدن در عین واقع‌بینی، از خودگذشتگی و ایثار، جرأت و شجاعت، عدالت طلبی و اعتدال، اخلاق و شرف و منش انسانی و خداجو، حقیقت طلبی، شناخت خود و خدا و در نظر داشتن مداوم حضرت مرگ. من اینا رو اگر لازم باشه یک بار دیگه میتونم بخونم، چون وقت برنامه محدوده اجازه میخوام این کار رو نکنم. به فراخور بحث
چند تا سوال دارم از اینجا. تو اینه که گفتی انطباق پذیری منظورت چیه؟
الان اگر اجازه بدید من این چارتی رو که طراحی کردم برای ورود به بحث تا به انتها چند مورد دیگر رو راجع به صحبت بکنم، بعد بریم توی دل جزئیاتش. بعد ببینید، بازیگر به غیر از این که باید این ویژگی‌ها رو به گمان من به عنوان یه بازیگر کامل کسب بکنه، توی چند مبحث هم خودش باید متوجه جزئیات اون مباحث باشه، هم هر که راجبش صحبت میکنه و همه علاقمندان باید بازیگر رو در ارتباط با این مباحث ببینن. اولیش هم این ویژگی‌ها بود که گفتم. بعد حقوق بازیگره. حقوق بازیگر الزاماً باید از طرف خودش، از طرف مسئولین، از طرف همکاران و از طرف جامعه رعایت بشه. ما اگر بخوایم بازیگر جاودان، بازیگر ماندگار رو، معیارها و ملاک‌هاش رو بر بشماریم، حتما باید این چند تا مبحث رو با دقت بررسی بکنیم. بعد از حقوق بازیگر می‌رسیم به تکالیف بازیگر. بازیگران تکالیفشون تکالیف سگانه است، نسبت به خودشون، نسبت به مردم، نسبت به فرهنگ و به طور خاص به مقام بازیگر. بعد مبحث ارتباط بازیگر رو با جهان اطراف و خودش داریم. ارتباطش هم باز تو چند مقوله است: با مسئولین، با مردم، با همکاران، با خودش و تخصصش، یعنی هنر به طور عام و بازیگری به طور خاص، و از همه مهمتر با ذات حق متعال. این رابطه به گمان من بسیار بسیار مهمه. تو تمام اینها مستطر رجب صحبت خواهیم کرد. مبحث بعدی هدف بازیگر از بازیگریه. توی تک تک این مباحث ما ایرادات خیلی خیلی مهم و ساختاری توی مکانیزمی که الان سینما و بازیگری ما ازش داره رنج میبره و به گمان من روزهای آخرش رو داره طی میکنه کاملا مشهود خواهد بود. توی دو تا بحث من دارم میخواد اشاره بکنم، توی بحث حقوق و تکالیف، به این موضوع که متاسفانه از طرف مسئولین که باید از حقوق بازیگران حمایت خیلی خیلی جدی بشه، حقوق مادی و معنوی، و همزمان تکالیفشون رو هم خواستار بشن از بازیگر، متاسفانه مسئولین و به ویژه مسئولین دولتی دارم ازشون صحبت میکنم، تو این زمینه فقط به تکالیف بازیگر توجه میکنن نه به حقوقش. ما هر جایی که حمایت از حقوق بازیگران رو میخواییم ازش صحبت بکنیم، هیچ چارچوب خاص، هیچ اساسنامه، هیچ قانون مدون و هیچ سیستم کارا و پویایی رو نمیبینیم. ما به شکل خیلی خیلی ابتدایی میتونیم الان فهرست بکنیم لااقل ده ها موارد که حقوق بازیگران ضایع میشه و خودشون هم دارن به این ضایع کردن حقوق عادت میکنن. بدتر از همه این که از طرف خودشون هم دیگه داره ضایع میشه این حقوق. من اجازه میخوام اگر بعداً وارد این بحث شدیم به شکل جزئی راجع به تک تکشون بتونیم صحبت بکنیم، به خصوص در مورد اون ویژگی های بازیگر کامل و تکالیفی که نسبت به خودش مردم و فرهنگش داره و بعد راجع به تک تک مباحث.
بسیار خوب، خیلی خوب چیز کرده بودی، یعنی تقسیم بندی کرده بودی که ما بفهمیم. من فقط تو ابتداش گفتی اون بازیگر کامل، نفهمیدم منظور از انطباق پذیری چیه، عدالت طلبی چیه، اعتدال چیه، حقیقت طلبی چیه، اینا رو نفهمیدم. یعنی که بازیگر ایناش چجوری باید باشه نفهمیدم.
آره. ببینید یه بازیگر کامل حتما باید از قدرت هماهنگی خیلی خیلی بالایی برخوردار باشه.
با چی؟ با شرایطش؟
عرض میکنم هم موقع اجرا و فیلمبرداری با همکارانش. آه. با شرایط سخت کار، با متن، با الزامات متن و با شرایط پیشبینی نشده و و و و و
این درست.
مورد دیگری که فرمودید
عدالت
طلبی و
حقیقت، حقیقت طلبی، عدالت طلبی، اعتدال.
خب اینا مقولات مختلفی هست. ابتدا راجع به عدالت طلبی و اعتدال اجازه بدید خیلی مختصر بگم. ببینید به شکل خیلی جزئی، من متاسفانه دیدم که بعضا راجع به بازیگری وقتی صحبت میشه فقط به فرض‌ها و پیش‌فرض‌های سالی نخنما شده بسنده میکنن و متوجه نیستن که این فرض‌ها با بازیگری الان جهان، بازیگری با سطح بالای استاندارد دیگه همخوان نیست. سال‌هاست جهان گذاشتش کنار و ما هنوز داریم راجع به اونا صحبت میکنیم. من اینا که دارم میگم بخشش حتی ممکنه مغایر با اون تعاریف نخنما شده باشه. ببینید وقتی از اعتدال صحبت میکنیم، بازیگر هم در زندگی شخصیش، هم در محیط کاریش، هم در رابطه با مردم و هم در رابطه با کار و نقش و حرفش باید بتواند از افراد و تفرید بپرهیزد. وقتی از اعتدال داریم صحبت میکنیم، در لحظه حتی وقتی داره دیالوگ میگه باید بتواند به موقع صداش رو، تونش رو، حسش رو، همه چیزش رو ببره بالا یا بیاره پایین. وقتی از اعتدال داریم صحبت میکنیم باید بتواند توی رابطه با کارگردان و همبازیهاش نه موجود کولی دهنده ای باشه و نه موجودی که میخواد مسلط باشه فقط بر اساس منافع شخصی. اعتدال یه مقوله پیچیده ایه که راجبش صحبت گسترده لازمه. الان میشه راجبش این رو گفت.
سخت این نکته رو پذیرفتن، چون به هر حال هنرمندا یک ویژگی هایی هم دارن در یک شرایط خاصی که به هر حال اون ویژگی هایی اینا رو منحصر به فرد میکنه. هنرمندایی که به هر حال دارای یک آنهای خاص هستن، امکان داره در یک جایی از اون اعتدال خارج بشن و ما باز هم اونا رو به عنوان پنهمند بپذیریم که پذیرفتیم در تاریخ سینما.
مثل کی؟
مثل بازیگرای تراز اول تاریخ سینما که نمیخوام
الان مثلا.
آره ببین، من میخوام بگم که یک چیزی رو چیز نکنیم، تو کات قرار ندیم. من با اعتدال موافقم، ولی میگم که به هر حال یک ویژگی هنرمندا دارن.
اولا فراموش نکنیم، من بارها تکرار کردم که این ویژگی ها یک بازیگر کامل و بازیگر رو به مرور بهش میرسن. ثانیاً وقتی ما میگیم که بازیگرانی هستن که از اعتدال خارج شدن، باید راجبش صحبت بکنیم. آره. و مثال بزنیم. ثالثاً من وقتی میگم اعتدال، منظورم این نیستش که اگر به عنوان مثال من دارم نقش قاتل روانی رو بازی میکنم مدام تون صدام مونوتون باشه.
نه، من منظورم این نبود.
به منظورم بود داره اعتدال، معذرت میخوام. من وقتی میگم اعتدال، منظورم اینه که یک بازیگر متوجه باشه که جاهایی باید اصرار بکنه بر سر نظرش، یک جاهایی باید کوتاه بیاد. این توازن بین این یه مثال از بیشمار مثال هاست. ببینید اعتدال یا هارمونی یا هماهنگی یعنی که توجه و برقراری تناسب بسیار بسیار سنجیده بین اجزا. ما متاسفانه بعدم وارد بحث امیدوارم بتونیم بشیم، و اگه توی این جلسه نشود امیدوارم طبق قول شما جلسه دیگری بهش اختصاص بدیم، به خصوص توی رفتار سیاستمداران و مسئولان با بازیگرها ما همواره فراموش میکنیم که البته به گمان من هر مدیری توی هر رشته‌ای که داره فعالیت میکنه حتما باید نیروی مذکر وجودش، نیروی مدیریتش کاملا سامانمند و عین یک ساعت دقیق و موزاییکوار بتونه کار بکنه. اگر مدیر مربوطه توی مثال ما کارگردان باشه و نتونه این ریتم و هارمونی و این اعتدال رو بشناسه، تو وجود بازیگر و بازیگرش هم نمیبینه و اگر ببینه مانعش میشه. این عرض کردم بحث بسیار پیچیده ای. ما میتونیم راجع به فیلمنامه صحبت بکنیم، ببینیم اعتدال یعنی چی. اعتدال یعنی که کدوم یکی از اجزای ما الان جاش درسته و کدومش جاش درست نیست. ریتم در فیلمنامه از اعتدال در میاد.
اگر راحت ترین ما میتونیم به جای اعتدال واژه هماهنگی یا هارمونی رو به کار ببریم، بعد اون وقت گوشمون باش معنوس‌تر خواهد بود.
حالا بربر تشریح کردید،
ببخشید ببخشید ببخشید، یه نکته ای که خیلی خیلی به نظر من برای بازیگر کامل حیاتیه و شما هم براتون مورد سوال بود، این حقیقت طلبی، حقیقت جوییه. ببینید یه بازیگر فقط وقتی میتونه جایگاه خودش رو در جهان، جایگاه خودش رو در هنر، جایگاه خودش رو در فیلمی که داره بازی میکنه و مناسباتش رو با جهان اطرافش از جمله همبازیاش بفهمه که تبدیل شده باشه به موجودی که توی هر چیز به دنبال معنای وجود خیشتن در این دنیاست، به دنبال فهم وجود خودش به مثابه مظهری از مقام حق متعاله. ممکنه به نظر بیاد اینا ایدئالیستیه، بازم من تأکید میکنم، من دارم راجع به بازیگر کامل صحبت میکنم. ممکنه که ما هممون بتوانیم در اواخر عمر بازیگری بهش برسیم یا هیچ موقع نرسیم، اما الگو اینه.
حالا چقدر شرایط در ایران مانع رسیدن بازیگر کامل به این نکات میرسه؟
خیلی،
چون تو یه چیزی گفتی که خیلی، حالا خودت هم گفتی ایدالیستی، من واجد نمیخوام بگم چه شد چه. حالا همین قسمت اولو بحث کنیم، حالا قسمت دوم رو بعد بحث میکنیم.
وارد اساسی ترین جای صحبت شدیم که بسیار بسیار مهم و حیاتی و پیچیده است، چند گونه است، هم بازیگر خودش، هم مسئولین، هم مردم، هم رسانه و خبرنگاران، و هم همکاران باید یک سری قواعد رو بهش تن بدن و اینها لازم الاجرا هستن. باید این پیکره هماهنگ همگی اینها رو اجرا بکنن تا بازیگر بتوانه به سمت کمال حرکت
کنه.
من این نکته خیلی خیلی حیاتی رو الان دارم میخواد بهش اشاره بکنم، چون به این نکته که خیلی هم به موقع و به جای اشاره کردید باید مربوط باشه. ببینید ما متاسفانه تو فرهنگمون، به ویژه توی 10-15 سال اخیر در سینما دارم عرض میکنم، نمیدونیم با نخبگان به شکل خاص، با قهرمان نمیدونیم چه بکنیم.
همیشه فرار کردیم از قهرمان.
خیلی راحت آفرین. خیلی راحت ترجیح میدیم خوردش کنیم، بشکنیمش تا خیرمون راحت بشه، که نیست. ببینید یه بازیگر به خصوص وقتی به سطح کمال میرسه سرمایه و جزو مفاخر ملیه. کشور، مردم، خودش، مقام حق متعال براش هزینه کردن. نتایج بسیار بسیار حیاتی از حضور قهرمانان در همه عصرها، در همه عرصه‌ها برای فرهنگ کشور به دست میاد. ما توی این 10-15 سال اخیر سینمامون روز به روز از قهرمان، چه در سطح فیلمنامه و کاراکترهایی که بازی میشه، چه در سطح رفتاری که ما خودمون سینماگرها انجام میدیم، و چه در سطح رابطه مسئولین با ما قهرمان دیگه نداریم. قهرمان پایمردی است که بر سر اصولش ایستادگی میکنه و از این کمالی که من ازش صحبت میکنم عدول نمیکنه. ما وقتی قهرمانانمون رو میکشیم، ما وقتی که بهشون اجازه حضور نمیدیم، ما وقتی که آگاهانه یا ناخودآگاه، فرقی نمیکنه، ما وقتی که سیستم کتوله سازی و کتوله پروری رو به جای قهرمان سازی و قهرمان پروری اجرا میکنیم، ممکنه ناخودآگاهانه، بازم عرض میکنه، ولی نتیجه فرقی نمیکنه. نتیجهش فیلمایی میشه که الان موجشون رو پرده است. موج به معنای اینکه نفس نمیذاره بکشه تماشاچی. اگر بذاره تماشاچی نفس بکشه، دست به انتخاب میزنه، میره جدایی نادر از سیمین رو میبینه. چرا بازیگرها خودشون هم متاسفانه تن میدن به این ماجرا؟ صحبت بسیار مفصلیه، اما من میخوام از شما اجازه بگیرم وارد بحث رابطه مسئولین و سیاستمدارا با بازیگر بشیم.
حالا یک لحظه من اینجا مجبورم قطع کنم، ما یک کلیپی داریم پخش کنیم، چون بعدش هم آگهی داریم، مجبورم این کلیپ رو پخش کنیم که دیگه آگهی هم بریم. بحث خیلی خوبیه، وقت هم داریم. پس ما این کلیپ رو میبینیم که از رویای بازیگری، از بازیگری بر میبینیم، بعد برمیگردیم بحث ادامه. خب من جواب سوال اومده براتون بخونم. بالای 180,000 تا برای ما تا حالا پیام فرستادن. ضیافت 36.4%، شیفته 33.7%، شوکران 16.9%، جهان پهلوان تختی 13%. من چقدر جهان پهلوان تختی دوست دارم. این اگه ایشیمایی که مثلا بخوام انتخاب کنم چند ده تا جهان پهلوان تختی یکی از اون هست. خب این بحث خیلی جدی بود که در واقع به خاطر این کلیپ طول چیز شد دیگه. صحبت می‌کردیم راجع به بازیگر کامل و اینکه شرایطی که نمی‌ذاره بازیگر کامل حالا در واقع چیز کنه. یه توضیحاتی دادی گفتی از این توضیحات بگذاریم برسیم به رابطه مسئولین و بازیگر.
قبلش من اجازه می‌خوام از همین مورد خیلی جذاب استفاده کنم تا مثالی بزنم. ما یه بازیگر رو دعوت می‌کنیم به یه برنامه، بهش می‌گیم یک ساعت و نیم وقت گفتگو داری و 2 تا 3 دقیقه وله بین صحبتات میره. بعد یک فیلم تاریخ سینمای 15 دقیقه‌ای نشون میدیم که بسیار هم خوبه، بسیار هم بجاست. ما وقتی توانایی اهم و فعل اهم، همون چیزی که راجبش صحبت کردیم، اعتدال، هارمونی، ما وقتی توانایی اهم و فعل اهم رو نداشته باشیم،
بعد به توضیح دادن، بعد توضیح میدادن که من فقط قبل از که اومدم پرسیدم که به توضیح دادن یا ندادن، گفتن توضیح داده آقای زلی پور، گفت توضیح داده. من اتفاقا
حالا نه من قسم گلایه نیست واقعا، میخوام ازش نتیجه بگیرم بیام تو این بحث، چون داریم وارد بحث مسئولین میشیم. یکی از بلاهایی که مسئولین ما متاسفانه الان دچارشن همین نداشتن قدرت، نه تو همشون، توی عمومیتشون، نداشتن قدرت اهم و فعل اهمه. یعنی که چه چیزی الان حیاتیه و یه بازیگر خوبم اینو باید در حد خدایگان بلد باشه توی یه صحنه چه چیزی حیاتیه چه چیزی نیست، اسپاتلایت، زوم، فوکوس رو چه چیزی باید باشه چه چیزی باید بره تو سایه. من قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، به خصوص چون به نظرم میاد بحثیه که باید بی پرده صحبت بکنیم، 2 تا نکته رو میخوام بهش اشاره کنم. اول اینکه خواهش عاجزانه دارم از مسئولین این گفتگو رو با سعه صد و دقت گوش بدن. حتی اگه جاهایی به نظر بیاد که راجب شخص خاصیه که نیست، اگر به نظر بیاد راجب دوره خاصیه که نیست، من دارم راجب سیستم، راجب دستگاه صحبت میکنم که فرسوده است و به گمان من به یک نگاه انقلابی احتیاج داره. به کل باید عوض شه. آقای جیرانی، به کل باید عوض شه.
دستگاه نظارت بر سینما رو منظور
دستگاه مدیریت فرهنگی.
بله.
از جمله مدیریت سینما. ببینید بله. من میخوام از این کلام شخص خود مقام رهبری است، ایشون فرمودن تو همین چند روزه، من اینو دارم فاکت میارم، اینو دارم دلیل میارم. ببینید ایشون و بسیار بسیار نکات مهمی توش پنهانه، من میخوام 2 تاشو آشکار کنیم. ایشون جملهشون نقل به مضمونه ولی تقریبا هم با همین واژه ها بوده. ایشون فرمودن که عالی ترین دغدغه نظام جمهوری اسلامی عدالت و اجراش، اگرچه در طول این 30 سال کارهای خوبی صورت گرفته اما مطلقاً راضی کننده نیست. ایشون نفرمودن نسبتاً راضی کننده است یا نیست، گفتن مطلقاً راضی کننده نیست. ایشون فرمودن 30 سال آزمون و خطا دیگه کافیه. چرا ایشون نمیگن نسبتاً، چرا میگن مطلقاً راضی کننده نیست؟ ببینید توی عرصه های دیگه میشه گفت مدیریت ما نسبتاً موفق بوده. چرا ایشون هوشمندانه وقتی که صحبت عدالت و فرهنگ به گمان من، چون عدالت به مقوله اخلاق، به مقوله تزکیه نفس و به مقوله فرهنگ مستقیم مربوطه. امام روحشان همیشه شاد. امام بارها میگفتن تزکیه مقدمه به تربیت و تعلیمه. منظور این نبود که یه آدم بی تربیت و بدون تعلیم بیاد مدیر بشه. نه. بالای تعلیم و تربیتی که باید گرفته باشه در حد یک متخصص، باید تزکیه نفس رو انجام داده باشه. هم به این معنی است که ما وقتی صحبت عدالت رو میکنیم، بحث فرهنگ رو میکنیم، دیگه اینجا بحث مطلقه. عدالت یک مفهوم مطلقه، نسبی نیست. به همین معنی است که ایشون میفرمایند مطلقاً راضی کننده نیست. من از این جملاتی که به گمان من هم بسیار بسیار مهمه، هم در یک مقطع با ذهن قاصر من، در یک مقطع بسیار بسیار حیاتی به زبون آورده شدن و داره هدایت میکنه و هشدار میده به مدیران، به خصوص به گمان من فرهنگی ما، که راضی نیستیم از چیزی که اتفاق افتاده. 30 سال آزمون خطا کردیم. حالا بیایم ریزش بکنیم توی بحث فرهنگ، توی سینما. ببینید اصلی ترین آفت بحث مدیریت فرهنگی توی ایران، نگاه اشتباه و تفسیر غیر حق به مقوله خودی و غیر خودیه. یک تعبیر به شدت تنگ نظرانه و بر اساس احساسات و منافع شخصی تو نگاه مدیریت فرهنگی ما سالهاست جاریه. هر کدوم از دوستان در هر دوره توجیهاتی برای رفتارهاشون داشتن. ورای اون توجیهات، فارغ از تمام مشکلاتی که داشتن، خروجی سیستم‌هاشون رو که نگاه می‌کنید، می‌بینید بیش از آن که نخبگان شایسته‌ها امکان کار پیدا کرده بوده باشند، نزدیکان،
آشنایان و کسانی که با قواعد و تفسیرها و تعریفها میخوندن وارد جریان شدن و عموما هم متاسفانه کارشون رو بلد نبودن. ببینید یه تفسیر و تمثیلی هست راجب مدیریت توی سطح کلان. شما یه دقت بکنید این رو میشه به عنوان یه مثال توی مدیریت تو خانواده ما آورد. ما توی مدیریت توی سطح کلان میتونیم که قدرت نظامی رو هدایتگر کنیم، امور رو به دست بگیره. میتونیم اقتصاد رو رهبر جریانات بکنیم. میتونیم سیاست رو بکنیم و میتونیم فرهنگ. سیاست و اقتصاد دو بازوی همن. ما بیاریمش توی ریز رفتارهای با هم. چون این نمونه یه برای اون رفتار، برای رفتار مدیریتی. من میتونم با هر چیزی که خوشایندم نباشه با قدرتی که در دست دارم جابرانه برخورد کنم و حذفش کنم. و این توی ذات ذهن بشری. شما همین الان، من همین الان اگر یه حشره‌ای بیاد اینجا که نشناسیمش فوری میکشیمش. و متوجه نیستیم چرا داریم این کارو میکنیم. به جای اینکه اینو به عنوان یک پدیده از پدیده‌های حق متعال نگاه بکنیم. فارغ از بحثایی که میشه گفتش که تمام اهمیت پدیده ها رو ما مغفول گذاشتیم و متوجه نیستیم که فقط چیزی که در ذهن ماست اهمیت نداره. باز برمیگردم به کلام مقام معظم رهبری. ایشون گفتن گمان نکنید که ما پیشفرض‌هایی داریم و میخواهیم به اون سمت بریم. نه، بدون پیشفرض باید تضارب آرا باشه. حالا من بازیگر رو نگاه کنید، ازم توقع دارن جاودانه باشم، میام تو سیستمی که سر صحنه به من البته به عنوان کسی که همیشه جنگیدم، به عنوان کله شق خودخواه، همه چیزایی که راجع من میگم بعضا لطفایی هم دارن که حالا مقابل این حرف هست. وقتی میگم من نوعی رو دارم میگم، بازیگر میاد توی سیستم، کارگردان بهش امکان ابراز عقیده نمیده، تهیه کننده بهش امکانات و جرأت ابراز نمیده، مسئولین بهش اهمیت حتی نمیدن. ما همین اواخر جشن شب تهیه کنندگان رو داشتیم. یک بازیگر صاحب کسوت روی صحنه رفته و نطقی رو که آماده کرده خونده توش اشاره کرده به این که چرا جایزه تهیه کننده ها در چند زمینه است، به فیلم برتر، کارگردان برتر، تهیه کننده برتر، و ایشون یک نطق طولانی در توجیه این که چرا به بازیگرها توجه نشده گفتن. میتونه اون تعابیر درست باشه، من با درستی و غلطیش کاری ندارم، اما یک چیز رو نمیشه ندیده گرفت. شما در هر جای تاریخ سینما، در هر کجای دنیا فیلم رو بدون بازیگر در نظر بگیرید. فیلم داستانی و قصه پرداز رو داریم راجع به صحبت میکنیم که بدنه سینما، فروش و اقتصاد فقط بر این اساس شکل میگیره. خب شما تو یک نقطه از جهان، تو یک کشور سینمایی رو مثال بزنید که به بازیگر اهمیت نمیدن، تو پخش جوایز بازیگرا توش نباشن. من نمیخوام بیهوده مقام بازیگر رو بزرگ بکنم، باز بر سر همون اعتدال هستم. میخوام بگم چرا مقام بازیگر توی ایران لوس شده و ما داریم نه فقط در سینما، در جامعه تاوانشو میدیم و متوجه نیستیم. چرا؟ مقام بازیگر یک مقام خداجو و خدایگونه است. نه چون من بازیگرم، براش دلیل دارم. ما هم از ریشه که جستجو بکنیم که در تاریخ چجوری شکل گرفته بازیگری، میرسیم به آدمهایی، آیینهایی و کسانی که ساحرگونه در نزد مردم مقام خدایگونه داشتن و تمنیات، آرزوها، ترسها، تردیدهای اونها رو به فعل و به ماده و عینیت و تجسم در می آوردن. و این امر کمی نیست، جامعه رو خلاص میکنه از خیلی چیزها. ما همون گونه که در جهان مدرن از طریق فوتبال، از طریق بورس، از طریق تجارت، از طریق خیلی چیزها جامعه رو و تبوتابش رو هدایت میکنیم، ببینیم در جاهایی به شکل خاص در هالیوود از طریق شمایل سازی به واسطه بازیگر و به وسیله بازیگر جامعه رو از خیلی سموم خالی و پاک میکنن و ایدئال ها و آرمان هایی رو که میلشونه به جامعه توسط اینها که جذابن، کاریزما دارن و میل به تقلید و الگوبرداری رو زنده میکنن، از طریق اینها جاری میکنن. ما میایم تو ایران چه میکنیم؟ یک بازیگر رو به تبعیت از غرب که متاسفانه متوجه نیستیم که غرب سیستمش با سیستم سینمایی ما زمین تا آسمون فرق داره. ما الگوهای غرب رو نمیتونیم تو جامعه ایران و برای سینمای ایران استفاده بکنیم. بلافاصله به خودمون میگیم که دستمزد بازیگران غربی اینجوریه، راجبش اینجوری صحبت میشه، مکانیزمش اینه. و توی ایران ما میایم توی برنامه 7 کسی رو که کسوت تهیه کنندگی، مقام روزنامه‌داری و مجله‌داری و خیلی عرصه‌های دیگر رو ایشون داره، با جرأت و جسارت میگه ما بازیگر جهانی نداریم. و کسی نیست بپرسه که ما اگر بازیگر جهانی نداریم، و شما مثال میزنی بازیگر جهانی یعنی تام کروز که فیلمش وقتی که اکران میشه در سنگاپور، در بورگینافاسو و و و و و, و همزمان اکران میشه، درسته، اما مگر بازیگر جهانی من جمله همین تام کروز که ما مثال میزنیم چمدونشو دست میگیره خودش به تنهایی میره توی یه جا و جهانی میشه، یا به واسطه حضور در یک فیلم جهانی با معیارهای جهانی امکان بروز پیدا میکنه؟ به واسطه تهیه کننده با سواد جهانیه که میتونه یه فیلم جهانی رو بازی بکنه؟ کدومشه؟ ما چرا تو ایران بازیگر جهانی نداریم؟ ما سینمای جهانی نداریم، ما تهیه کننده جهانی نداریم، ما فیلم جهانی نداریم، بازیگر جهانی داریم. دلیل
ما فیلم جهانی در حد جشنواره ها داریم، جشنواره در حد ما... سینمایی که میگی به آره، سینمای پر بیننده نداریم.
دقیقاً من اول اصل رو بر این قرار دادم که ما راجع به بازیگری که میتونه شمایل جامعه باشه داریم صحبت میکنیم، و تازه همون حضور جهانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم راجبش خیلی خیلی بحث گسترده‌ای وجود داره که من شخصا کاملا طرفدار و حامی حضور به هر شکل سینما ایران در جهان با هر گونه فیلم هستم. ولی این معناش این نیستش که بازیگراش جهانیه. چرا؟ جدایی نادر از سیمین فیلم بسیار دلچسب، محکم، خوب، همه چیز. کدوم یکی از بازیگراش الان پیشنهاد بازی در فیلم‌های بین‌المللی رو دارن؟ آیا ما میتونیم بگیم چون حضور جهانی
اون نکته جهانی، سینمای جهانی، خودت تو حرفت خیلی زیبا گفتی سینمای جهانی. سینمای جهانی یعنی سینمایی که بتونه همزمان بتونه کشورهای مختلف اکران بشه، فیلم
بفروشه،
اکران عمومی بشه و بفروشه، و تو این اکران عمومی تمام کشورها بازیگراش هم میشناسن، کارگرداناش هم میشناسن، تهیه کننده‌هاش هم میشناسن.
حالا من میخوام ببخشید جناب جیرانی، من میخوام این نتیجه رو بگیرم. ما اتفاقا بازیگر جهانی داریم. دلیلش ما سریال هایی داریم. من خدایا منو ببخشم، این الانم باز به خودم تاکید میکنم، من واقعا منظورم فقط شخص خودم نیستم. بگیرید، فرض بگیرید که مجموعه بازیگران مختار الان به چند زبان زنده دنیا سریال ترجمه شده، در چند کشور داره پخش میشه. اگه بازیگراش امکان ارتباط با همه گونه فرهنگ تماشاگران مختلفو نداشتن، خب تماشاگر این همه بیننده نداشت،
سریال این بیننده نداشت.
عذر میخوام، سریال این همه بیننده نداشت. پس بازیگرها توان حضور در عرصه جهانی رو دارن، اما فیلمشو ندارن. اما من بحثم این نیست، بحثم اینه که وقتی به بازیگر میرسیم به راحتی مقامشو مخدوش میکنیم و متوجه نیستیم داریم چه میکنیم. و متاسفانه خود بازیگرها، همکاران من، بیش از همه به این قضیه کمک میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، یه بازیگر باید بتونه احساس امنیت داشته باشه. باز برگردیم به ویژگی‌هایی که ازش صحبت کردیم. به گمان من
یه بحث نگردار، یه چیز توی این بحثت بود که امکان داره بعضی کارگردان‌ها سوال ازت بکنن. وقتی بحث خودی و غیر خودی رو می‌کنی که بسیار اساسی، اصلا بحثی است که میشه یه جلسه دیگه اصلا راجبش کجا صحبت کرد.
من خواهشم اینه که حتما
آره اینی اصلا بحث بکنیم،
سوء تعبیر رو آره
آره آره آره این باید اصلا خودی
بگیم که خودی و غیر خودی امکان نبودنش نیست، تفسیر و تعبیری که آره. ازش می‌کنیم
سلیقه‌ای تفسیرها، چون سلیقه‌ای باید حتما این راجبش صحبت کنیم خود
و با بغض.
یه چی گفتی؟ کارگردان اجازه ابراز عقیده نمیده، تیکانده اجازه ابراز عقیده نمیده. منظور چیه؟ چون وقتی تو وقتی در کارگردان کار میکنی ابراز عقیده در مورد نظرت، در مورد نقش، در مورد چی؟
ببینید، اولا من به این دوستان گله ای ندارم، بعضا حقم دارن، چون با عذرخواهی میگم عموم بازیگران ایران متاسفانه نه از حیث سواد، نه از حیث پشتکار و تمرین و کاری که با خودشون میکنن، نه از حیث خلوص و صداقتی که با تماشاچی و خود و خدایشون دارن، در حدی نیستن که بیان راجع به فیلم نامه ابراز عقیده بکنن، متاسفانه. اما بخش 20% بازیگران اینجور هستن، و به این معنا اکثریت کارگردان ها متاسفانه اینگونه هستن. ببینید، شما هفته قبل آیه علیرضا داوود نژاد همینجا جای من نشسته بود، که به گمان من ایشون ویژگی بسیار بسیار مهم و حیاتی رو به عنوان یک کارگردان، البته من مقام ایشون رو به عنوان تهیه کننده بهش نقدای جدی دارم، به عنوان کارگردان کاملا محترمن، کاملا کاری که دارن میکنن حیاتیه. راجع به کار با نابازیگر، ببینید ایشون در مورد کار با نابازیگر آنچنان حساس و متوجه خروجی و نتیجه عملشه که بازیگر نابازیگر رو میاره آهسته 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 تر و خشکش میکنه، یواش 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 میاره میرسونه به سر منزل مقصود. خب من یه جای آقای تقوایی گفتگوی یه سخنرانی داشتن و اشاره کردن که ما وقتی با بازیگر کار میکنیم باید رفتارمون متفاوت باشه تا وقتی که با نابازیگر کار میکنیم. ایشون گفتن که یه بازیگر رو نباید نابازیگر بذاری جلوش. ایشون گفتن که تکرارهای متوالی، تمرینهای بیهوده بازیگر حرفه‌ای رو خسته میکنه، بیات میکنه. ما متاسفانه میایم توی ایران هر از راه رسیده ای رو به واسطه آشناییش با تهیه‌کننده یا کارگردان و نه هیچ کس دیگه. من این دوتا گروه رو به شدت بهشون خودشون میدونن با ارزش بسیار زیادی که براشون قائلم، مراودات بسیار خوبی دارم. من دارم راجع به ساختار صحبت میکنم.
آره ببینم. نه راجع به
فقط یه نکته رو عرض میخوام. ببینید وقتی که کارگردانان و تهیه کنندگان سال هاست که تحت این الگو که اتحاد تهیه کننده و کارگردان امکان حضور به خیلی ها رو نمیده،
باز نمیفهمم.
الان عرض میکنم خدمتتون، هم توی قوانینی که ما داریم از جمله خانه سینما یا وزارت،
یعنی برای کارگردان شدن تهیه کنندگان، خب آره،
هم توی امکان عملی که کارگردانان و تهیه کنندگان دارن اما بازیگران ندارن، هم توی امکان دفاع از کار خودشون، بازیگران مظلومترین قشر جامعه سینمایی هست. بازیگر میتونه بیاد کار بی‌نظیر ارائه بده اما صدا بردار کارشو خراب بکنه چون کارشو خوب بلد نیست یا دوستش نداره، به همین سادگی. فیلم بردار میتونه کارشو خراب بکنه و متاسفانه لبخند شما حاکی از اینه که اینها بسیار عادی
بله هست، بله هست وجود داره.
متاسفانه پارتنرش میتونه کارشو خراب بکنه، کارگردان میتونه بکشدش، تهیه کننده میتونه نابودش بکنه. ما تنها سینمای جهان هستیم که این یک رویه مرسومه که کارگردان یا تهیه کننده وقتی از یه بازیگر خوششون نمیاد نقششو حذف میکنن و متوجه نیستن که ما به فیلم داریم ضربه میزنیم.
ببین کارگردانی که در واقع شعور داشته باشه، آگاه باشه، با سواد باشه، با تو سر سناریو بحث میکنه و نقش بازیگری هم حذف نمیکنه. ما در جبه یک ساختار معیوبی صحبت میکنیم که اون ساختار معیوب متاسفانه داره اصل میشه در این شرایطی، هم در واقع در مورد برخی از تهیه کننده، هم در مورد برخی از کارگردان.
تایید فرمایش شما، من به شخصه برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد، تا به الان هیچ کارگردانی نقشم رو مگر حذف نکردم، مگر خودم خواهش کرده باشم. من به عنوان کسی که دیالوگامو قلقم میکنم مشهورم، پس من راجع به خودم اینجا صحبت
نه ما کلی نمی صحبت. من می‌خواستم بگم که کارگردان همه نیستن، یک بخشی هم که
من می‌خوام بگم که انتهای بحثم می‌خواستم برسم به حضور معدودی از کارگردانان 10% که تمام سختی حفظ استانداردهای سینما و سینمای شریف رو اینها دارن دوش می‌کشن. 5% از تهیه کنندگان هستن که تمام ظلم و جور مقابله با مسئولینی که متوجه خطیر بودن شرایط نیستن رو اونا دارن دوش میکشن. محمود فلاح سکته کرد، داوود میرباقری سکته کردن. من اگر دارم صحبت میکنم راجع به سیستم دارم صحبت میکنم. بارها گفتم اولش، خواهش کردم مسئولین همکاران من با سعه صدر گوش بدن و بحث رو شخصی نکنن. ما وقتی توی سیستمی امکان حذف و مخدوش کردن تصویر و شمایل بازیگر رو که برای جامعه حیاتیه فقط به خاطر میل شخصی یا منافع شخصی داریم، سیستم داره نشون میده معیوبه، باید این سیستم اصلاح بشه. ما توی امر فرهنگ تو تاریخ جهان که نگاه بکنیم، تنها مواقعی که کشورها، مردم و توده راضی بودن از زندگی، امید به آینده داشتن، نخبگان خوشحال بودن از اینکه سیستم ها سیستم های انسانی هستن، وقتی بوده که فرهنگی ها مردان فرهنگی هدایت میکردن امور رو. شما تو تاریخ فرانسه فقط وقتی که ژیسکار رسن به عنوان یه ادیب زمام ریاست جمهوری رو به عهده گرفت، مقایسش بکنید با الان و با هر موقعی دیگه. من میخوام از این بحث وارد اصلی ترین نقطه بشم. ما وقتی مدیریت فرهنگیمون بدون شناخت از مقوله بازیگری و هر کدوم از عرصه‌های دیگه سینما و فقط صرفاً بر اساس سیاست‌های دیکته شده‌ای که به هیچ عنوان تو ذهنش نمی‌گنجه ممکنه این سیاست توش بتونه اعتدال و تغییرم انجام بشه، وقتی که با این ذهنیت میاد مطلقاً به تو بسته است. بعد این مدیر رو شما در نظر بگیرید به عنوان کسی که از بچگی، و من اصرار دارم برسم به این صحبت که تمام اینها ریشش توی خانواده و تو آموزش، ما نمیتونیم بازیگر جاودانه رو رصد بکنیم، دنبال بکنیم بدون اینکه از مدرسه و از خانواده شروع نکرده باشیم یه سری چیزهایی رو در عمل امکان تجربه و آموزش دادن. از جمله چیزهایی که ما تو عمل نداریم تقویت قوای مدیریت وجوده. ما وقتی که قوای مدیریت رو نداریم که اصطلاحاً بهش میگن بخش مذکر، باز یه پرانتز باز بکنم، میدونیم که توی نگاه اسلام انسان موجودی است دو وجهی، تو وجود هر کدوم از ما یه مرد و یه زن هست، یه پدر و یه مادر هست. خب ما اگر پدر رو معادل مدیریت، کار، روز، مبارزه، رقابت بگیریم و قوای مادر رو معادل آفرینش، صبوری، سکوت، سکون، خلاقیت بگیریم مثل شب، یک مدیر خوب باید هر دوی این قواش به اعتدال رسیده باشن. نمونه، به راحتی میشه یه مدیر خوب رو و یه مجری خوب رو و یه بازیگر خوب رو و هر کسی رو توی گفتگو شناختش که آیا قوای مذکر و مؤنثش معتدلن. وقتی که ما گفتگو میکنیم، باز توضیح این که تمام حسهای بشر، انسان، حسهایی هستن که گیرندن. شما وقتی که چیزی رو میبینی، نور به چشمت و به شبکیه وارد میشه که تصویر ثبت میشه. وقتی چیزی رو گوش میکنی، صوت به گوشت وارد میشه که میشنوی. وقتی چیزی رو میچشی، چیزی وارد سیستم چشایی میشه. متاسفانه الان بشر به شکلی که ناخودآگاهانه اصلا متوجه نیست، تمام حساش دارن شلیک میکنن. وقتی من با یه نفر حرف میزنم، گفتگو میکنم، بیش از آن که حرفای او رو بشنوم، دارم پیش‌فرض‌های خودم رو به سمت شلیک میکنم. اینو بیارید بین کارگردان و بازیگر، بیارید بین مسئول سینمایی و سینماگر و و و.
یک آنتراک میدم بحثت رو، دو دقیقه بیننده های مردم رو شما نظر دادن، دو دقیقه رو ببینیم مردم نظر دادن ببینیم خوش. بعد نتیجه یه سوالم برای من بیارن.
خواهش.
یک بازیگر چیکار کنه تا مدت بیشتری موندگار باشه؟
من فکر میکنم در وهله اول مهمترین چیز اخلاقه و اون حفظ کردن منششو. یه جایی رسید خودشو نگیره و بتونه تو اون قالبش خودشو حفظ کنه.
بیشترین چیزی که تاثیر میذاره مردمی بودنه.
باید مطالعه بیشتری داشته باشم. باید از بازیگرهای دیگه که خوبن و قدیمیان الگو بگیرم.
بزرگترین راز موندگاری یک هنرمند اون ارتباط ویژه‌ای که با مخاطب خودش داره و اون مردم داریشه.
مطالعهشون رو ببرم بالا و تلاش کنم، چون این کار در واقع تلاش داره، زحمت داره. خب یک سری هم هستن که خب همینطور وارد میشن، ولی خب به قول آقای جیرانی اونا موندگار نیستن.
بازیگری که موندگارن به نظرم خیلی به محتوای فیلم توجه میکنن،
مردم دوست باشن، جایی که میرن خودشونو مثلا زیاد نگیرن.
اگه فیلمنامه ها به گونه باشه، اونقدر تنوع داشته باشه که از هر سنی، از هر حیثی بتونه یک شخصیت انسانی واقعی رو نشون بده، به نظر من هنرپیشه ها میتونن، هنرپیشه های خوبی هم داریم، میتونن به راحتی خودشون تثبیت کنن.
سلامت اخلاقی، سلامت خانوادگی و همینجور توجه به خانواده و بنیان خانواده است. همینجور ما دیدیم بازیگرهایی که به خانوادهشون بی‌تفاوت بودن و درگیر مسائل اخلاقی شدن. من فکر من مهمترین عاملش همین مسئله خانوادگی باشه.
انتخاب نقش مناسب، یعنی شما باید فیلمنامه رو خونده باشید، به درستی انتخاب کرده باشید و مسائل حاشیه‌ای رو کمتر مد نظر قرار داده باشید.
من دلیل این رو تو بازی قویشون میدونم، توی تواناییشون، تو نقشایی که مختلف اینا میتونن تو جاهای مختلف، تو رولای مختلف بازی کنن.
این به خاطر سادگی و صداقتی که در کار خودشون دارن.
در وهله اول باید گزیده کاری کنن. الان چون ما یه سری بازیگرایی داریم که اولا خیلی خوب بودن، ولی الان هر هفته تو سوپرمارکت، تو پیشخونا 3 تا 4 تا فیلم دارن. به نظر من این از کیفیت قضیه کم میکنه.
به نظر شما فریدمرز عربنیا در میان فیلم‌های سینمایی مهم خود در کدام یک بهترین بازی خود را ارائه داده است؟ 1. ضیافت.
رگ گردنی که گفتی درست گفتی ناصر آقا. رگ گردنی کسی میشه که هنوز خونی داره و رگی.
2. شوکران.
توی این هیلی ویری بچه ها خواستن برای مادرشون کادو بخرن. سفارشات بچه ها سفارشات مادرشون. منم که به کل بی سلیقه.
سه شیفته.
تو مثلا داداشی که حتی رحم به بچه هم نمی کنی و میخوای زندگی ما از هم بپاشی؟ واسه همین برام بپا گذاشی که مدام تلفن پیچم کنه؟
چهار جهان پهلوان تختی.
چیزی که خیلی مشکوکه اینه که جنازه تختی ساعت 10 صبح پیدا شده. از دو روز قبلش توی همون هتل تا ظهر میخوابید کسی بیدارش نمی‌کرده. اما اون روز از ساعت 8 صبح سعی می‌کردم بیدارش کنم.
عدد گزینه مورد نظر را به شماره 20337 ارسال نمایید.
خب من اول از بینندگان عزیزی که دائم با ما تماس گرفتن و گفتن این بحث رو ادامه بدید ممنونم، ولی خب این توضیح رو بدم که خب وقت اینقدر آزاد نیست که ما این بحث رو تا دیگه تا زمانی که وقت داریم بحث ادامه بدیم، ولی آقای عربنی ان شاءالله در هفته دیگه با ما خواهند بود که
انشاءالله.
این بحث ادامه این بحث هم داشته باشیم، چون علاقمندان زیادی داشتن که به ما هی زنگ زدن. ضیافت 33.4%، شیفته 33.3%، شوکران 19.5%، جهان پهلوان تختی 13.8%، تا این لحظه 380 هزار نفر با ما تماس گرفتن. خب آقای عربی، دو بحث خیلی مهم از قهرمان در قصه ها و اصلا اینکه ما قهرمان حذف کردیم خودش این بحث طولانی داره، اما بر واقع حال این بحث خود ادامه بده که بعد این دو بحث رو بذاریم اصلا خودی و غیر خودی و قهرمان رو بذاریم هفته دیگه اصلا کلا.
یه بحث خیلی خیلی حیاتی هم، چون هدف بحث و عنوان بحث شما اصلا این بود که بازیگر چجوری میتونه ماندگار باشه. یه بحث خیلی خیلی مهم دیگه اینه که حمایت یا خدای نکرده مخالفت مسئولین و تأثیر حیاتی که در ماندگار شدن یا نشدن یه بازیگر هست بسیار بسیار مهمه. ببینید من فقط یه مثال کوچیک بزنم. من 2 یا 3 تا فیلم ضعیف تو کل کارنامه‌ام داشتم. البته من اینو شانس خودم و لطف خدا میدونم که هر جا هر کس از من صحبت میکنه میگه 2 تا کار ضعیفم داشته. این لابد بقیه اینقدر نه میخوام بگم لابد بقیه اینقدر کارکرد داشتن که اون دوتا رو میبینن، در حالی که طبیعیه که هر بازیگری کار ضعیف هم داره، هر کارگردانی کار ضعیف هم داره، ولی اونها رو اینقدر بهش اشاره نمیکنن. چرا دارم این رو میگم؟ برای اینکه من بابت اینکه فقط 2 یا 3 تا فیلم ضعیف داشته باشم در طول همه این سالها مرارتهای خیلی زیادی کشیدم. بازیگران مرارتهای خیلی زیادی میکشن و باید بکشن برای اینکه تصویرشون و مقامشون رو حفظ کنن. آیا این تنها وظیفه بازیگره یا مسئولین هم باید به او کمک بکنن تا این مقام حفظ بشه؟ من مثال میزنم. بارها و بارها من شنیدم راجع به دستمزد بازیگر از جمله در همین برنامه بحثایی که متاسفانه ریشه‌ای نیستن مطرح میشن. من باز از خودم مثال میزنم که بحث قدرت بگیره، تجربه شخصیم باشه، نگن از دیگری گفت. همین که نمیتونم اسم کسی بیارم چون نیست جواب بده. حیاهوی خیلی زیادی راجع به دستمزد من توی مختارنامه بود. من الان اینجا دارم به صراحت میگم، من 5 سال مختارنامه رو بازی کردم، میانگین و اوریج دستمزد من بوده ماهی 10 تومن. یعنی از مثلا ماهی 6 تومن شروع شده تا به بیش از 10 تومن، ولی در طول این 5 سال میانگینش مثلا ماهی 10 تومن گرفته، میشه ماهی 100-120 تومن. 5 سالش میشه حد اکثر 600 تومن. دستمزد یک فصل یک مربی فوتبال، و مربی فوتبال در طول کارش 2 بار مرگ ندیده، مرارتهای وحشتناک از جمله حیوانات موذی، انسانهای موذی، کویر، کوهستان و و و و و. من جسمم دچار فرسودگی بسیار بسیار شدید شد، غیر از اینکه 2 بار با مرگ دست و پنجه نرم کردم. حضرت مرگ اومد به سراغ شخص بنده و مقام حق متعال بنده رو نجات داد. اینو دوستان گواهی میکنن. خب چرا دارم این رو مثال میزنم؟ یک سیستم اگر فکر میکنه که الان مختارنامه به واسطه حضور بازیگر نقش مختار هر کس که میخواهد باشد عوایدی برای این نظام و سیستم و فرهنگ این نظام داشته است، باید حمایتش کنه. از جمله حمایتایی که میتونه بکنه، من برای اینکه فیلم مبتذل بازی نکنم دستمزدهای خیلی خیلی زیادی رو من بعد از مختارنامه بدون اغراق چیزی حدود 70-80 تا فیلمنامه رو رد کردم، 2 تا بازی کردم. حساب بکنید مخارج من رو، حساب بکنید خیلی نیازهای من رو، حساب بکنید حالا
تناسبی که بین دستمزد من و اینها هست. اما من برای اینکه بتونم اینها رو رد بکنم، فیلم‌های مبتذل، ضعیف و متوسط رو و فقط فیلم‌های خوب و عالی رو بازی بکنم، باید از جایی درآمد داشته باشم یا نه؟ مدیر من میاد حق استفاده تبلیغاتی از بازیگر رو ممنوع می‌کنه، من امکان استفاده از برندینگ رو از دست میدم. مدیر من میاد به واسه، حالا وقتی میگم مدیر، شما کارگردان تهیه کننده هم بگذارید، میاد امکان مشارکت من در فیلم ها رو ازم میگیره و بهش حتی بر میخوره. مدیر من میاد حاضر نیست حتی صحبت بکنه با من راجع به اینکه چرا بازیگرها باید در حق کپی رایت فیلم ها و استفاده از تصویرشون شریک باشن، باید توی فیلمنامه، توی قرارداد قید بشود که با تفاهم و مشورت با او باید سیستم استفاده از تصویرش رو طراحی بکنن. بعد میایم سراغ مردم که همواره از طریق رسانه‌ها و مسئولین بدون اینکه متوجه باشن بهشون شلیک شده بازیگر متعلق به مردمه، و هیچ کس نمیاد این جمله رو باز بکنه. یعنی چی؟ یعنی چی بازیگر متعلق به مردمه؟ آیا بازیگر مثل ابزاری متعلق به مردمه، یا بازیگر مثل امانت ملی حفظش بر همگان واجبه؟ کدومش یا هر دو؟ هیچ راجع به این صحبت نمی‌کنه. و تماشاچی مخاطب بدون اینکه متوجه باشه تحت تفاسیر گوناگون غلط توقعش اینه که من از تو دلم میخواد که الان بیای با من عکس بگیری دیگه، و اصلا متوجه نیست، شاید شرایطشو نداره. توقعش اینه که من از تو اگه یواشکی عکس میگیرم و فیلم میگیرم مال منی دیگه. توقعش اینه که من وقتی دوست دارم تو فلان فیلم باشی باید باشی دیگه. توقعات رو کی دامن زده؟ من نمیگم تمام این توقعات رو مدیران به وجود آوردن، اما با نداشتن یک سیستمی که همه اینها رو روشن بکنه و رابطه تماشاچی با بازیگر رو معنا بکنه و رابطه مسئول با بازیگر رو معنا بکنه،
هم
و از همه مهمتر
اصلا بخشش به تأثیر مطبوعات،
تأثیر مطبوعات که متاسفانه توی این چند سال اخیر باید بگیم تأثیر مخربه.
بله بله، اصلا به طور کلی برمیگرده. ببینید اصلا خودش یک بحث میطلبه، بحث اساسی
گسترده. آره. یکی از اشکالات در حد مرگ خطرناک برای سیستم الان مدیریتی اینه که با بازیگر مثل ابزار رفتار میکنن، بازیگر رو در حد یک شیء تزیینی ازش استفاده میکنن، توی مجالس، توی مراسم دو تا اس باشه برای ما کافیه، و حتی متوجه نیست توی رسانه‌ای به این عظمت. و من همینجا تو پرانتز فقط و فقط از جسارت و قدرت مدیریت آقای زرقامی دارم استفاده میکنم، این حرفا رو میزنم و میدونم که متوجه نیت خیر من خواهند بود. ما سمینار طنز میگذاریم صرفا به خاطر اسم یک بازیگری که در مردم و معلوم نیست به چه دلیل باید راجبش صحبت بشه. الان فیلمای رسانه‌ایش، نه حتی اکرانش، فروش دارن و نقش بسیار بسیار مهمی در تخریب فرهنگ از طریق بازی‌های مبتذل، اغتشاشی که توی چیزی به اسم عرصه کمدی به وجود آورده و تخریبی که توی ذهن مردم کرده، صاحب و علمدار این رو برمی‌داریم میاریم تو تلویزیون به عنوان مدعو و بلنگور هم میگیریم جلوش حرف بزنه. من اسم نمیارم، اگر خودش باشه باهاش صحبت میکنم و خود او رو هم مقصر نمیدونم. سیستم مقصره، سیستم اسم براش مهمتره تا شخصیت، تا روح، در حالی که بازیگر روحش مهمه. شما تو گفتگوی مارلون براندو میخونی، کسی که باش گفتگو میکرده 7-8 روز رفته تو جزیره شبانه روز باش زندگی کرده تا بهتر بشناسش، ببینید ارزش داره. یه گفتگوی ساده، بعد در شبی کنار دریا داشتن صحبت میکردن و نور ماهی بوده و گفتگو کننده میگه در میان صحبت براندو یک دفعه ساکت شد و خیره شد به تلالو نور مهتاب در آب و انگار که معلوم نیست به ناکجا آباد، میگه اگر تو الان خودتو به من نشون ندی ای خدا، پس کی دیگه میخوای نشون بدی؟ تب و تاب روح شوریده یک بازیگر خداجو به دنبال حقیقت و به دنبال خدا تو همه جاست. ممکنه ما به نظرمون یه همچین چیزی گزافه بیاد، اما دنبال بکنید این روح رو در جایی که اسکار رو نگرفت و یک دختر سرخپوست رو فرستاد روی سن. اینها الان توی ایران تبدیل به تقلید و بازی شده. او با اعتقاد انجام میداد. مارلون براندو الان تبدیل شده به یک کسی که ما میتونیم پشتش خودمون رو قایم بکنیم و شبیه یک بازیگر مجنون بریم سر صحنه. هیچ کدوم از رفتارامون نه بر اساس انسانیت، نه بر اساس اصول حرفه‌ای، نه بر اساس توجه به سرنوشت مردم، هیچ، فقط بر اساس شیفتگی خودم انجام بشه و اسم خودم رو هم بذارم شبیه مارلون براندو اب نداره بذارید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که کسی که میخواد بیاد بازیگر بشه نمیخواد بازیگر شوریده‌ای باشد که روح جستجوگرش به دنبال رهایی خلوص و از طریق اون حقیقت جوییست، فقط و فقط میخواد اسمی باشه که همه به زبون میارن، عکسی باشه که همه جا هست. کی باعث شده؟ مطبوعات، مسئولیت، نه مردم، نه بازیگرها، و البته همکاران ما تهیه کنندگان،
بخش تهیه کنندگان، بخش تولید، بخش
گرایش تولید. من این بخشی رو اگر نمیگم،
نه دیگه بخشی باید گفت دیگه.
بله من قصور من عذر میخوام. من همواره باز تاکید میکنم راجع به سیستم دارم صحبت میکنم. همین الان باز مثال میزنم، آقای علیرضا داوود نژاد بازیگر ناشناسی رو که نابازیگر هم هست میاد میاره، وقت میگذاره، انرژی میذاره، سرمایه میگذاره. مگه نمیتونست به جای خانم حسنزاده هستن، درست میگم؟ مگه نمیتونست به جای این بانوی محترم از بازیگرای بلد ما در سینما استفاده بکنه؟ چرا نکرده؟ با اون نقش همخوانی نداشته. چند درصد از تهیه کنندگان و کارگردانای ما برای نقششون به دنبال بازیگری میرن که انگ نقش باشه؟
1% هم کمتر، 2%.
بگید نیم درصد.
اصلا خیلی واقعا کم.
بگید نیم درصد.
اصلا در سینما حرفه‌ای خیلی کماره.
کنار اینها چند درصد مسئولین ما حمایت میکنن از اون دسته از کارگردانی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم؟ ببینید به راحتی مسئولین ما تو این چند ساله به راحتی بازیگرا رو ممنوع کار میکنن. بعضی موقع تو دامشون هم میافتن. به راحتی متوجه نیستن که این دستمزد میلیاردی میتونه یک دسیسه، یک بازی باشه. من مثال میزنم، من اگه الان بیام 2 میلیارد بدم به یه تهیه کننده و بگم 1 میلیاردشو خودم برمیدارم، این شانتاج تبلیغاتی برای پوشاندن نابازیگری خودم و تمام شدن دوره خودم، آیا ارشاد با عظمتش باید بیفته تو این بازی؟ بذارید هر کی هر چی دستمزد بخواد بگیره.
بسیار
بذارید هر کی هر چی دستمزد بخواد بگیره و بده، بعد معلوم میشه.
ارشاد اصلا مسئولی نباید دخالت کنه، خود تولیده باید خودش این کار.
غیر از اینکه مقام صالحی برای دخالت نیست، شیوه دخالتش هم غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه اساسا ذات بازیگری و شمایل بازیگر و کارکردش در مخاطب و در نزد فرهنگ عامه رو بلد نیست. گلشیفته فراهانی چجوری از ایران رفت؟ برای چی رفت؟ سرمایه ما بود یا نبود؟ الان اونجا بازیگر موفقیه؟
نه.
سوخت، ما از دستش دادیم.
آره از دست رفت.
ما از دستش دادیم. خب؟ من کاری با عقاید سیاسی هیچ کس ندارم. من کاری با رفتارهای سیاسی کسی ندارم. من دارم راجع به عرصه فرهنگ صحبت میکنم. باز برمیگردم به کلام مقام رهبری. ایشون کلام عظیمی رو گفتن. ببینید من مطمئنم مثل خیلی از فرمایشات ایشون الان بزرگیش معلوم نمیشه، تو عرصه فرهنگ یواش یواش مشخص میشه. اما باز میخوام برگردم، من چون دارم با اتکا به اون کلام بدون پیش‌فرض و در پی تضارب آرا و به دنبال اصلاح سیستمی که 30 سال آزمون خطا کرده و دیگه کافیه، این حرفا رو میزنم. شخص برام مهم نیست. چرا مسئولین ما به چه دلیل باید بازیگر رو حمایت نکنن و بازیگر شمایلش شکسته بشه و به جاش کسانی رو بیاریم با قواره‌های کوتوله و اهداف پست و توانایی‌های حقیر و اینها بشن شمایل مردم؟ چه جوری شده؟ در طول چند سال شده؟ اینا رو کی و کی باید بیاد بشینه به شکل جزئی و بر اساس تحلیل ساختاری آسیب شناسی بکنه؟ کی دیگه باید بکنه؟
خب اون ساختار کهنه وقتی به هم بریزه، اون ساختار نو خودش رو تطبیق میده با شرایط. اون ساختار کهنه است که الان نمیتونه در واقع این شرایط رو درک کنه.
دقیقاً.
ببین بحث خیلی مهمه، اینو که میگه بحث کلیدیه. من متاسفانه ناچارم که بگم 6 هفته دیگه ما بحثو باید ببندیم و بعد بقیه بحثو بذاریم برای یه هفته آینده که ادامه این بحثا رو انجام بدیم که در واقع بشه. بفهمید.
مرسی. من راجع به این نکته آخری که گفتی، چون حالا دیگه نمیتونیم بحثو جمع بکنیم، من فقط همین راجع به نکته آخر میکنم. ببینید ما سیستم مدیریتمون به خصوص مدیریت فرهنگیمون یک سیستم فاسده. من وقتی میگم فاسد، خواهش میکنم به غلط اشتباه نگیرن با یک سیستمی که توش فحشا هست.
بله بله کاملا درست.
من فاسد رو با معنای دقیق کلمه معادل آنتروپی میگیرم، یعنی معادل بدون تحرک بودن و گندیدگی. یعنی که انقدر این سیستم خودش رو اصلاح نکرده و مانده مثل آب راکت گندیده، باید این آب عوض بشه. خب نتایجی که این سیستم به بار میاره که بر اساس ترس هم بنا میشه، ببینید مولا علی یک مثل همه فرمایشاتشون یک سخن حیرت انگیز دادن، میگن ریشه یه تمام گناه ها ترسه. من خودم مدت ها فکر میکردم چرا امام علی علیه السلام نگفته ریشه گناه ها زناست، چرا نگفته ریشه گناه ها قتل نفسه، چرا گفته ترسه؟ برای اینکه تمام گناهایی که به فکر بشر میرسه یا نمیرسه ریشهش ترسه. یک سیستم مدیریتی فاسد فقط و فقط بر اساس ترس بنا میشه. ترس از مشخص شدن ضعف‌های خودش، ترس از عقب افتادن او از نخبگان، ترس از ورود نوجوها و کارآمدهای حقیقی، ترس از دست دادن پست و مقام. ما تو همین چند سال اخیر، بازم دارم میگم، من اصلا بحث مدیریت فعلی نیست، فقط سیستمی که سالها گندیده و گندیده
شکل گرفته نهادینه شده.
بله. و البته بحث من نافی وجود باندهای قدرت، باندهای نامشروع، ناخلف و ناجوانمرد قدرت که فرهنگ مملکت رو اگر واردش بشیم متوجه میشیم چگونه دارن بر اساس منافع شخصی به نابودی میکشن، بحث من نافی اونا نیست. به غیر از اون مقوله دارن راجع به کسایی که
خودمونم باشن،
حتما هستن تو شورای فلان و شورای بهمان رصد کنید. ما به راحتی، من دیگه مجبورم بذارم کنار، ما بیایم میگیم چجوری بازیگرای نابازیگر به معنای نابلد وارد سیستم میشن، پول میدن، چجوری میان، بعد میایم یه نفر میشونیم که با ادعای کامل دفاع میکنه که من هر کی وارد بازیگری کردم بلد بوده، بر اساس سیستم بوده، و این دروغ رو خیلی انبوه تماشاچی‌ها نشستن و میدونن که این آدم خیلی را تو کوچه پول گرفته و برده وارد سیستم فیلمسازی کرده. چجوری این مدیریت اجازه میده؟ چجوری مدیریتی که به راحتی بازیگر رو ممنوع کار میکنه به کارگردان، تهیه کنندگان و ایجنت هایی اسمشون رو بذاریم، نذاریم باندای قدرت، که معلوم الحالا چرا نمیتونه جلوشون رو بگیره؟ سیستم ایراد داره. چرا ما کارگردانی رو داریم که در مقام تهیه کننده رفته به خاطر اختلاس زندان بیش از یک دهه زندان بوده، میاد بیرون بهش مجوز کارگردانی میده، اما ما کارگردانهای جوانی رو داریم که الان همین جور داره فیلمنامه‌هاشون رد میشه و کارگردانهایی هستن که درخشان ساختن، به عنوان نمونه کاراشون موجوده، ولی متاسفانه کاراشون مجوز نمایش هم نداره. من الان اینجا نشستم، شخص آقای سجادپور و این شورا با سعه صدر فیلمنامه‌ای رو که میخوام کارگردانی بکنم، این هفته به من لطف کردن، مژده دادن که فیلمنامه‌ام مجوز گرفته، فیلمنامه‌ای به اسم آمبولانس. این رو گفتم برای اینکه گفته نشه که من با این سیستم دارم فقط صحبت میکنم، سیستم مدیریت فعلی، و بعدم گفته نشه که خودش از این سیستم داره ارتزاق میکنه، پروانه ساخت گرفته ولی داره چوب لا چرخشو میذاره. من چه آقای سجادپور و آقای شمرداری، چه قبلی هاشون، چه مرحوم داد، چه هر کدومشون رو وارث سیستمی میدانم که ریشه در قبل از انقلاب داره. اینو باید یک بار تکون میدادیم، ندادیم. ما همین دیشب توی یه بحثی از فرماندهان جنگ عزیزی نشسته بود صحبت میکرد، میگفت ما چرا هنوز که هنوز بعد از این همه سال که از جنگ میگذره نمیتونیم بعضی از مسائل، فقط راجع به فتح خرمشهر چرا میتونیم حرف بزنیم، چرا راجع به فتح المبین خیبر چرا اینا رو نمیتونیم بگیم؟ میرسیم به یه چیزهایی، اون چیزها رو کی باید بازش بکنیم؟ گیرم که نه برای عوام و توده، برای خود مسئولین، سیاست گذاران،
برای خود، اصلا تو دل خود،
برای خود کسانی که خیراندیشیشون بر ما ثابت شده.
خب من مجبورم بحث به این خوبی رو قطع کنم و قرار بعدی رو بذارم هفته آینده که این بحث رو ادامه بدیم انشان. که هنوز بحثا نتیجه گیری نکردیم، در چند مورد بسیار خوب صحبت شده که اون باید اون بحثا میتونیم بشیم. من خیلی متشکرم ازت و در واقع ممنونم. میذاریم برای هفته، تا هفته آینده بود، خدافظی میکنم خیلی. که در واقع هفته آینده باز بحث اولمون همین بحث بازیگری خواهد بود.
من فقط یه نکته رو اگه اجازه بدید بر خودم لازم میدونم تشکر بکنم. این همه از سیستم معیوب صحبت کردیم، توی این سیستم کسانی هستن مثل دیرک های خیمه، تمام وزن و حمل سیستم رو به دوش گرفتن، امکان استراحت هم ندارن و کوتوله های قایم زیر اینها میان و از خلل و فرج استفاده میکنن. اگر من الان امکان صحبت بی پیرایه و بدون سانسور رو دارم حتما از سعه صدر تک و توک از این مسئولانه. من میخوام دعا بکنم که مقام حق متعال انشاءالله بهشون قدرت بیش از پیش بده برای خدمت به فرهنگ کشور. از شما هم ممنون.
متشکرم آقای عربنیا، خیلی خیلی ممنونم. با بحث خوبت ادامه میدیم هفته آینده. بینندگان عزیز میبینن فروش فیلم ها رو و در واقع پشت صحنه یک فیلم رو، بعد برمیگردیم با گزارش ویژه هفتمون. خیلی متشکرم.